مادرم درمانده بود. برای اولین بار در زندگیش عمیق‌ترین رازها و لطیف‌ترین افکارش را برایم گفت. من 13 ساله بودم و به اندازه کافی بزرگ شده بودم که دلنگرانی‌های دنیای بزرگسالانه‌اش را درک کنم. از یک سو به دنیا آمدن آن بچه مایه تسلی بود و آینده من را تضمین می‌کرد. به خاطر این بچه خشونت شوهرش فروکش می‌کرد و خانواده‌اش ما را می‌پذیرفتند. امیدوار بودیم شاید یک روز حتی بتوانیم اجازه اقامت به دست بیاوریم، چیزی که به شدت به آن نیاز داشتیم. از سوی دیگر او ناراحت بود، زیرا هیچ وقت این بچه را نمی‌خواست. اما در هر صورت او می‌دانست قطعاً این بچه را خواهد داشت. او به من اعتماد کرد و رازش را گفت.
مدت‌ها پیش، خیلی قبل‌تر از این که تو به دنیا بیای، با یه پیشگو ملاقات کردم. اون پیشبینی کرد که من 2 دختر خواهم داشت و بعد یه پسر.
سکوت کردم. بارداری مادرم نقطه عطفی در زندگی ما بود، اما در آن لحظه دقیقا نمی دانستم چه چیزی را برای ما به همراه خواهد داشت. ممکن است عجیب به نظر برسد، اما در آن لحظه هیچ احساس و فکری در آن باره نداشتم. ناامیدانه تنها چیزی را که در آن زمان برای من مسئله بود تجزیه و تحلیل کردم. بقا. در موقعیت بسیار متزلزلی بودم و نمی توانستم همدردی کنم. نمی توانستم فکر کنم آیا کاری که مادرم انجام می دهد و بچه این مرد خشن را با خود حمل می کند کار خوبی است یا نه. فقط به خطرات بارداری برای او و خودمان فکر می کردم. مادر در دهه 40 زندگیش بود، بنابراین ممکن بود که در دوران حاملگیش اتفاقات بدی بیفتد. ممکن بود حتی جانش را از دست بدهد. اما پیچیدگی‌های دیگری هم بود که ما چطور در آنجا که وسط ناکجا آباد بود کمک پزشکی پیدا کنیم؟ اگر اون موقع زایمان می‌مرد، من و کیومسان باید چه می‌کردیم؟ این سوالات در سرم بود. مثل یک سنگ بی احساس بودم. خطر دیگری که به نظر می‌رسید قریب الوقوع باشد، آمدن پلیس بود. اگر پلیس بیاید، مادرم دیگر نمی‌توانست مثل قبل برای پنهان شدن در جنگل بدود و فرار کند. ممکن بود دستگیر شود و من و کیومسان به امید ترحم کشاورز بمانیم. روزی که فهمیدم ممکن است که یک برادر یا خواهر دیگر داشته باشم، این افکار تمام ذهنم را اشغال کرده بود. ممکن است خودخواهی به نظر برسد، اما وقتی برای زنده ماندن می جنگی، سخت است دلسوز و مهربان باشی. حرف‌های پیشگو به واقعیت پیوست. مادر یک پسر به دنیا آورد. روز زایمان او را تا آخر عمرم از یاد نخواهم برد. ما 4 نفر، من، مادرم، کشاورز چینی و کیومسان، وقتی مادرم دردش شروع شد در مزرعه بودیم. کشاورز میخواست مادرم را به بیمارستانی ببرد که همانجا چکاپ شده بود. غیر از موقعیت غیرقانونی ما، مادرم هیچ مشکل دیگری نداشت، زیرا آن بیمارستان در هومه تا وقتی که هزینه مشاوره را پرداخت می کردی هیچ مدرکی نمی خواست. اما در روز زایمان مادرم قبول نکرد مزرعه را ترک کند. بیمارستان خیلی دور بود. او اصرار داشت که می تواند بدون کمک پزشک این کار را انجام دهد. ضمن اینکه او در بیمارستان اوندوک کار و بیشتر وقتها به همکارانش در زایمان کمک کرده بود. در کنار اینها او 2 بچه دیگر هم به دنیا آورده بود و می دانست که باید چه کار کند. من و کیومسان خیلی کم به این موضوع اطمینان داشتیم، به خصوص اینکه آنجا هیچ مامایی نبود و ما مجبور بودیم خودمان در زایمان کمک کنیم. مادرم به ما توضیح داد که چه کارهایی لازم است. وقتی زایمان شروع شد بدجور ترسیده بودم. قیچی را با آب جوش کتری روی آتش آشپزخانه ضدعفونی کردم. آن تنها منبع گرمایشی در خانه بود. بعد از آن با کیومسان و پدرخوانده‌ام روی شکم مادرم فشار آوردیم. بچه بیرون نمی آمد و مادرم با تمام وجودش جیغ می کشید. داشتم از ترس می مردم. واقعا فکر می کردم که او دارد می میرد. در طول آخرین چکاپش در بیمارستان، پزشکان با نگرانی اعلام کرده بودند ممکن است نوزاد در وضعیت درستی نباشد. اما مادرم ذاتاً سرسخت و لجوج بود و اصرار داشت همه چیز خوب پیش می رود. در آخر نوزاد سالم بیرون آمد. او سر بزرگی داشت و پر از چین و چروک بود. مامان قیچی را از ما گرفت و بدون هیچ مکزی بند ناف را خودش برید. مرد بچه را با افتخار در بازوهایش گرفت. او در نهایت به چیزی که میخواست رسیده بود. فرزند پسر. بر اساس سنت چینی او با افتخار پارچه قرمز را روی در جلوی خانه آویزان کرد تا به همسایگان تولد بچه تازه را اعلام کند. همچنین بر اساس سنت به خاطر محافظت در برابر ارواح شیطانی و بیماری مادر و بچه 100 روز نمی توانستند بیرون بروند. تنها خانواده در این زمان اجازه داشتند مادر و نوزاد را ببینند. محیط مزرعه برای مدت کوتاهی بعد از تولد برادرم به شکل قابل توجهی آرام بود. ابتدا فکر می کردم آن بچه خیلی زشت است، اما خیلی زود عاشقش شدم. چانگ چیان نام چینیش به معنای روشنایی بود. در اولین روزها پدر بچه سرشار از لذت و سرخوشی بود و بی نهایت به پسرش افتخار می کرد. حتی مادر بزرگش هم پسر را جذاب می دانست و قدری با مادرم که هنوز بستری بود مهربان شد. بارقه ای از امید در دلم تابید. فکر کردم در نهایت در آستانه عضویت در خانواده قرار داریم. آینده به نظر روشن می رسید. وقتی بهار آمد، مادر باید با کیومسان برای کار به مزرعه برمیگشت. به همین خاطر میان همه خانواده من نزدیکترین فرد به نوزاد شدم. از آنجایی که کوچکترین و ضعیفترین بودم، نگهداری بچه در طول روز و آماده کردن غذا برای آنهایی که روی زمین ها کار میکردند به من سپرده شد. هر صبح با بچه بازی میکردم، به او غذا میدادم و هر وقت گریه میکرد سعی میکردم آرامش کنم. البته وظیفه طاقت فرسایی بود، ولی از اینکه آن را قبول کرده بودم خوشحال بودم. این کار به این معنا بود که من داخل خانه گیر افتاده بودم، در حالی که دوستانم در گردشگاه جلوی مزرعه بازی می کنند. به خاطر شغلم به عنوان پرستار بچه از آرزویم برای داشتن سرگرمی دور شده بودم، اما اهمیتی به آن نمی دادم. هر وقت بچه به طرزی معجزه‌آسا گریش متوقف می شد و می خوابید، می توانستم بیرون بروم و با دوستانم بازی کنم. این زمان خیلی طولانی نبود، زیرا قبل از ظهر باید برای کل خانواده غذا درست می کردم و تمام مدت هم مراقب بچه می بودم. گاهی از میزان کاری که سرم ریخته بود دست پاچه می شدم، اما اجازه نمی دادم که آزارم دهد، زیرا واقعاً برادر کوچکم را می پرستیدم. گرچه او از سلاله مردی بود که من به شدت از اون متنفر بودم. افسوس که جو آرام خانواده عمرش کوتاه بود. مشاجره و جنگ درست مثل قبل از تولد بچه دوباره شعله ور شد. پدر خواندم دوباره خلق و خویش تند شد و عصبانیتش را سر ما خالی می کرد. ما هیچ وقت کاری نمی کردیم که عصبانیت او را تحریک کنیم. در واقع خشم او مستقیماً به خاطر والدینش بود. او امیدوار بود که تولد پسرش به او در پیروزیش برای گرفتن ارثیه خانوادگی کمک کند. برادر کوچکترش به راحتی نمی پذیرفت مغلوب شود. از وقتی چانگ چیان متولد شده بود، برادر کوچکتر پدرخوانده‌ام دوباره به مزرعه برگشته بود و با ما زندگی می کرد. هدف او جلوگیری از ادعای پدرخوانده‌ام برای گرفتن ارثیه خانوادگیش بود. برادرش احساس خطر کرد. بچه موقعیت او را تهدید می‌کرد. بنابراین تصمیم گرفت به مزرعه خانوادگی برگردد و به والدینش عشق فرزندیش را نشان دهد. ارثیه ناچیز بود، اما بهتر از هیچ چیز بود. متوجه شده بودم افراد آن خانواده بسیار خودخواه بودند. همه از مادر بزرگ گرفته تا پسرها تنها به خودشان یا منافع شخصی و مادیشان فکر می کردند. هیچ همبستگی در این خانواده وجود نداشت. هیچ ابراز احساسی واقعی نبود. در هر صورت پدرخوانده ام اگر می خواست موقعیت تازه اش را در خانواده حفظ کند باید مبارزه می کرد. والدین او با لبخند صورت کوچک برادرم قانع نشدند. به نظر می رسید مادر بزرگ به نوش علاقمند است، اما قطعاً این موضوع چیزی را در آن منطقه با وجود نگرش مرد سالارانه عوض نمی کرد. شوهر مادرم با وجود این امید و جسارت زیادی داشت. مدت کمی بعد از تولد چانگچیان او از مادرش برای تحصیل پسرش درخواست پول کرد. او گفت که این درخواست اولین بخش از پول ارثی است. اما مادرش فوراً این درخواست را رد کرد. او جواب داد:
چرا باید برای تحصیل پسرت پول بدم؟ این بچه تو مسئولیتشم با خودته.
او ناگهان با عصبانیت گفت:
اگه شما اونو به عنوان نوتون قبول ندارین، پس پسر منم نیست، ازش مراقبت نمی کنم.
بعد جلوی چشمان وحشت زده ما بچه را به طرز خطرناکی روی عرابه بیرون از خانه گذاشت. زمستان بود و هوا به شدت سرد. وحشت کرده بودم چطور این مرد میتواند با بچه خودش این کار را بکند. این حادثه ذات بد این مرد را که قبلا هم دیده بودیم و دوباره داشتیم میدیدیم بیش از پیش نمایان میکرد. او فقط به خودش فکر میکرد. تنها دلیلی که او پسر میخواست به خاطر به دست آوردن ارثیه خانوادهش بود. او اصلا پسرش را دوست نداشت. از آن روز درباره آینده برادرم نگران بودم. او با چنین پدری چطور تربیت می شد؟ می خواستم از اون محافظت کنم. احساس می کردم وظیفه من به عنوان خواهر بزرگتر این است. گرچه سال هاست او را ندیدم، اما هرگز فراموشش نمی کنم. بعد از چند ماه جو مزرعه به خاطر جنگ مداوم پدرخوانده با والدینش بدتر شد. من، مادر و کیومسان بعد از دعوای آنها بدون هیچ شکایتی آنجا را تمیز می کردیم. گزینه دیگری نداشتیم. با آمدن بچه فرار کردن گزینه مناسبی نبود. مادر ابتدا بچه را نمی خواست، اما وقتی تصمیمی می گرفت تا پایان از آن دست نمی کشید. بنابراین تنها راه من سعی در یک پارچه شدن من در آن خانواده بود و اجالتاً خم به ابرو نیاوردیم. در کنار همه اینها حداقل در مزرعه غذا برای خوردن داشتیم. بهتر بود با فلاکت در چین زندگی کنیم تا اینکه از پرتگاه گرسنگی در کره شمالی سقوط کنیم. خانواده این دهقان ممکن بود فقیر باشند، اما حداقل می توانستند غذایی فراهم کنند که هر روز شکممان را سیر کند. روزمرگی دوباره شروع شد. تا جایی که می شد تلاش می کردیم خودمان را سر راه خانواده قرار ندهیم. هر شب با هم در اتاق نشیمن جمع می شدیم و تلویزیون می دیدیم. چینی هم بهتر شده بود. همه من کمی حال من بهتر بود و عصرها در آرامش در سکوت کامل هومه می خوابیدیم. امروز متوجه شدم که به رغم همه چیزهایی که متحمل شدیم خوششانس بودم. مانند 70% از هزاران زنی که هر ساله از مرز چین عبور می کنند، بدبختانه ما هم به دست قاچاقچیان انسان افتادیم. اما این بدترین چیزی نبود که دچارش شدیم. بسیاری دیگر از زنانی که از کره شمالی فرار کردند با سرنوشت بدتری روبرو شدند، مجبور به خودفروشی در فاحشه‌خانه ها و سالن های کاراوکه شدند. این موضوع شامل بچه هایشان حتی اگر خیلی کوچک بودند هم می شد. این زخم زندگی قربانیان بود. خیلی از آنها از گذشتهشان احساس شرم می کردند. در نتیجه بعد از اینکه آزادیشان را در کره جنوبی به دست می آوردند هم هنوز از شرم بزرگی رنج می بردند و هنوز تحت تأثیر زندگی گذشتهشان بودند. یک شب در پایان زمستان 2002 وقتی داشتیم تلویزیون نگاه می کردیم خوابم برد. کمی بعد ناگهان چرتم پاره شد. کسی محکم به در جلو می کوبید. فهمیدم چه اتفاقی افتاده است. سریع بلند شدم و با سرعتی که می توانستم به سمت پنجره عقبی رفتم تا فرار کنم. خیلی دیر شده بود. نور کور کننده دیدم را تار کرده بود. ما گیر افتاده بودیم. همسر مادرم با وحشت نگاه می کرد. او در را باز کرد. پلیسی با لباس شخصی ظاهر شد و رو به من، مادرم و کیومسان فریاد زد:
وسایلتون رو جمع کنید و با من بیایید.
بیرون ماشینی منتظر من بود. آنها پلیس چین بودند. افسرها به ما دستور دادند که سوار ماشین شویم. قلبم به شدت می تپید. خیلی ترسیده بودم. برای لحظه کاملا برادر کوچکم را فراموش کردم. به شدت حواسم به موقعیتی بود که در آن قرار داشتیم. حتی متوجه نبودم ممکن است هرگز دیگر او را نبینم. با حضور پلیس، کشاورز جرأت نداشت یک کلمه حرف بزند و فقط آنجا ایستاده بود و سفت پسرش را چسبیده بود. مرد نمی توانست قیل و قال راه بیندازد، زیرا می دانست کاری غیر قانونی کرده است. مردان چینی اجازه نداشتند که با یک زن اهل کره شمالی ازدواج کنند و به او اسکان دهند. این خطر وجود داشت که او هم دستگیر شود. بنابراین به فکر خودش بود. حتما کسی ما را لو داده بود. معمولا همسایگان هر وقت یک ماشین از جاده بالا می آمد به ما هشدار می دادن، اما این بار پلیس نیمه شب با چراغ‌های خاموش با ماشینی معمولی آمده بود. وقتی آنها رسیدن حتی سگ‌ها هم صدایشان در نیامد. خیلی زود به ایستگاه کوچک پلیس در شهر رسیدیم. آنجا سعی کردیم که دل افسر را به رحم بیاوریم. مادرم توضیح داد اینجا بچه دارم، با این مرد چینی ازدواج کردم. اصلاً به حرفهای مادرم گوش نکردند و از آنجا که ایستگاه پلیس خیلی کوچک بود و سلول زندان نداشت، ما سه نفر را در دستشویی زندانی کردند. دستشویی پنجره‌ای با میله‌های فلزی داشت که می‌توانستیم خیابان را از آن ببینیم. ما راه‌های ممکن برای فرار را بررسی کردیم. به نظر نمی‌رسید میله‌های پنجره خیلی محکم به دیوار وصل شده باشند. با صرف وقت و قدری تلاش ممکن بود بتوانیم آنها را از دیوار جدا کنیم. چون خیلی کوچک بودیم، می‌توانستیم نیمه شب بدون اینکه دیده شویم از میان آنها به راحتی عبور کنیم. اما مادرم گفت باید این موضوع را فراموش کنیم، زیرا آن نقشه بسیار خطرناک بود و اگر گیر می افتادیم خطرات و دردسرهای بیشتری بر سر ما نازل می شد. او در عوض امیدوار بود همسرش با رشوه دادن به پلیس آزادی من را بخرد، چیزی که اغلب در این منطقه اتفاق می افتاد. اما این امید عبث بود. آن مرد وحشتناک هیچ کمکی به ما نکرد. اهمیتی نداشت که او ما را مجبور کرده بود مثل برده ها در مزرعه کار کنیم و مادرم به او پسری که به شدت میخواست را داده بود. بچه ای که با او بدرفتاری میکرد، اما با وجود این نگهش میداشت. نمیدانستم باید تسلیم عصبانیت شوم یا غم و اندوه. روز بعد دوباره با ماشین به مکانی ناشناخته فرستاده شدیم. همانطور که میرفتیم فهمیدم دقیقاً به کجا می رویم. ماشین من جلوی ساختمانی که با نگهبانانی یونیفرم پوش اعاده شده بود ایستاد. آنها ما را به سلولی انداختند که پر از زنان اهل کره شمالی بود. آنها هم مثل ما منتظر بودند به کشورشان برگردانده شوند. شایعات دهان به دهان می شد. شنیدیم آنهایی که به چین فرار کرده اند با حلقه های آهنی دور گردنشان به کره شمالی برگردانده می شوند. آیا ما را شکنجه می کردن؟ نگهبان ها بی‌عاطفه بودند. یکی از زنانی را که سعی کرده بود به نگهبان رشوه دهد به طور وحشیانه ای کتک زدند. در میان بازداشت شدگان صحبت کردن کاملا قدغن بود. از طرفی از سلول مردان صدای فریاد می آمد. از چینی ها متنفر شدم. ترسیده بودم. درد داشتم. نمی توانستم از فکر برادر کوچکم که ترکش کرده بودیم بیرون بیایم. با فکر او احساس دلشکستگی می کردم. فکر می کردم که اشتباه بزرگی کردیم که از پنجره دستشویی ایستگاه پلیس فرار نکردیم. حالا دیگر دیر شده بود. بعد از 4 شب کابوسوار نگهبانها به ما اجازه دادند که با دستهای بسته بیرون بیاییم. مچ دستهای من زخم شده بود. بعد ما را داخل یک اتوبوس هول دادند. پرده ها کشیده شده بود، اما از روزنه آنها زیر چشمی مناظر کوچکی از هومه را می دیدم. خیلی زود کوها ناپدید شدند و ما رودخانه را دیدیم. از روی پلی گذشتیم. مناظر آشنا را شناختم. بله، ما روی رودخانه تومن مرز میان کره شمالی و چین بودیم. 31 مارس 2002 بود و ما در راه برگشت به کره شمالی بودیم.
لباساتو در بیار.
زیر نور کور کننده یکی یکی لباسای کهنم رو در آوردم. افسر فریاد کشید
قم شو.
کاملا لخت بودم و این تحقیر شدن آزارم میداد. زانوهامو خم کردم، دولا شدم و بعد دوباره بلند شدم. اونقدر این کارو انجام دادم تا از نفس افتادم. هیچ چیزی پنهان نکرده بودیم، حتی در جاهای خصوصی بدنمان. یک افسر زن یونیفرم پوش بعد از اینکه راهش را از میان گروه زنان لخت باز کرد، با خشونت زیادی مرا گرفت. نور چراغ قوه‌اش را در گوش‌ها و بعد در دهانم تاباند. او دندان‌هایم را بازرسی کرد و بعد به پشت لثه‌هایم رسید. بعد دستانش را تا قفسه سینه‌ام پایین برد. شروع به لرزیدن کردم. بعد دستانش به شکمم رسید. آنجا توقف نکرد. دستانش را کمی پایین تر برد و با فشار انگشت‌هایش در درونم به جستجویش ادامه داد. دندانهایم را به هم فشار می دادم. همه چیز باید گرفته می شد، حتی تامپون. با مادر و کیومسان هم همین رفتار تحقیرآمیز را کرده بودند. این اتفاقی بود که بر سر هر کسی می آمد که از کره شمالی فرار کرده بود و برگردانده شده بود. مأمور بازجویی فریاد می کشید:
کی به کشورت خیانت کردی؟ حروم زاده لعنتی! با چه کسی؟ کسافتای بی ارزش، کجا رفتید؟
خشونت و بازجویی های توهین‌آمیز ادامه یافت. فقط به این خاطر که خشم او را بیشتر کنم به سوالات او پاسخی ندادم. بعد به سلولی پرتم کردند که 60 زن دیگر را مثل گاو در آن چپانده بودند. سلول بسیار تنگی بود و به سختی 60 نفر در آن جا می شدند. در یک طرف میله های آهنی بود که از فرار من جلوگیری می کرد و در سمت دیگر یک سوراخ ساده در زمین بود که جلوی همه در آن دستشویی می کردیم. فضای کافی برای دراز کشیدن یا کش دادن بدن ما نبود. شب در کنار یکدیگر می خوابیدیم. سر هر فرد روبروی سینه یکی دیگر بود. محال بود که برای مدت طولانی همینطور بخوابیم. نیمه شب برادر کوچکم را در کابوسی وحشتناک دیدم. خواب دیدم زنده در یک دیگ آب داغ جوشانده می شد و جیغ می کشید. وقتی او را ترک کردم فقط 14 ماه داشت. در دستان پدر بیرحمش چه بلایی سر او می آمد. آن شب برای اولین بار در زندگیم از کشورم عصبانی بودم. تا آن شب هیچ وقت از کره شمالی متنفر نبودم. ما کره شمالی را فقط برای زنده ماندن ترک کرده بودیم، زیرا هیچ غذایی برای خوردن نداشتیم. ما علیه کیم جونگ ایل نبودیم یا علیه سیستم کاری نکرده بودیم. ما اصلا سیاسی نبودیم. در آن زندان برای اولین بار چشمانم به چیزهای وحشتناکی که رژیم کیم مرتکب شده بود باز شد و خشمم از همانجا شعله ور شد. فقط یک بار وقتی خیلی کوچک بودم درباره کشورم در دلم دانه های شک جوانه زد. صبحی در دبستان معلممان به ما گفت برای آموزش در واقعی مهم حاضر خواهیم شد. اعدام مردی که به خاطر ارتکاب یک جرم جدی گناهکار بود. زمین بازی پر از آشوب و هیاهو شد. یکی از پسرهای بدجنس مرا دست انداخت:
میدونم کی کشته میشه، پدرتو.
سکوت کردم و نگران شدم. قبل از نهار معلم ها ما را به ترتیب درجه به مرکز شهر بردند. جمعیت نزدیک یک قطع زمین خالی درست کنار پل جمع شده بود. چون بچه بودیم ما را روی پل بردند و بنابراین می توانستیم به وضوح چیزی را که اتفاق می افتاد ببینیم و این درس آموزشی مهم را از دست نمی دادیم. این موضوع امتیاز بود. بعد ماشینی با پنجره‌های رنگی ظاهر شد. پلیس چند مرد را که سرها و صورت‌هایشان با روسری پوشانده شده بود بیرون کشید. جمعیت به لرزه افتاد. بعد از یک بازجویی پایانی نمایشی مردان متهم شدند و با رقت خطایشان را پذیرفتند. بعد از آن آنها به تیرک‌های چوبی که در امتداد رودخانه کاشته شده بود بسته شدند. نمی فهمیدم چطور آنها می توانند آنقدر بی احساس باشند در حالی که می دانند که در شرف مردنند. بعد ناگهان صدای کرکننده ای شنیدیم. وحشت زده از جا پریدم. به نظر می رسید که شلیک گلوله آخر زمان است. بعد از مدتی همه جا دوباره ساکت شد. در میان انبوه دود که در هوا پراکنده بود توانستم
گودال بزرگی از خون را ببینم که با تکه های گوشت و مایه‌ای سفید پر شده بود. آنجا جایی بود که یاد گرفتم برای دیگران احساس دلسوزی کنم. حس ترحم شدیدی داشتم. به آن مردانی که قتل عام شده بودند حس نزدیکی داشتم. کنجکاو بودم چه بلایی سر بازماندگانشان می آید. آخرین بازماندگان آنها. ناگهان مردی با نگاهی عجیب از میان جمعیت ظاهر شد و شروع به بو کشیدن تکه های اجساد کرد. مانند حیوانی گرسنه بود. او جلوی چشم همه تکه های خاکستری ژلاتینی گوشت را برداشت و قبل از بلعیدن آنها را با حرص و ولع نگاه کرد. وحشت کرده بودم. به ما گفته شد که این مرد دیوانه فکر میکرد که خوردن مغز انسان بیماری او را درمان خواهد کرد. همه برای نهار رفتند، اما من هنوز وحشت زده ایستاده بودم. بعد از اولین مصیبت وحشتناک به اعدام‌های در ملأ عام که معمولاً اتفاق می‌افتاد عادت کردم. با این همه هر بار همچنان بیم داشتم. به خاطر می‌آورم مردی را به خاطر توهین به رهبر بزرگمان کیم ایل سونگ اعدام کردند. جرمش واقعاً چه بود؟ او تعدادی از حروف برنزی را از کتیبه نوشته رسمی رهبر بزرگ دزدیده بود. بدون شک آن مرد فقط به امید بهبودی شرایط زندگیش در طول قحطی با فروش فلزات به چینی ها به خاطر مقداری پول این کار را کرده بود. مجازات این کار مرگ بود. وقتی شنیدم گلوله شلیک شد احساس کردم شاهد بی‌عدالتی بزرگی هستم. آن فقط برنز بود. با خودم فکر کردم عادلانه نیست آدم فقط به خاطر ذره‌ای برنز بمیرد. برای اولین بار احساس تنفر کردم، اما تمام این افکار را پیش خودم نگه داشتم، زیرا می دانستم که اگر این عقاید را به زبان بیاورم هم کلاسی ها و معلمان فکر می کنند من آدم بدیم. در کره شمالی هر فردی تحت نظر همسایه اش است. حتی در میان دوستان آدم ها نمی توانند به هم اعتماد کنند. از سن پایین متوجه شدم والدینم چیزهای عمومی را قبول می کردند، در حالی که آنها در تناقض با چیزی بود که در خانه می گفتند. یک روز گروهی از مردان به خاطر دزدیدن برنج از ذخایر ارتش اعدام شدند. بعد از اعدام والدینم شجاعت مردان را ستایش کردند. اما این حرف را وقتی زدن که مطمئن شدن درهای جلویی خانه ایمان کاملا بسته است. وقتی در سلول تهوع آور کره شمالی بودیم، می دانستم به زودی برای بازجویی دیگر برده می شدم. همان زمان تمام این خاطرات را نشخوار می کردم. هیچ تأخیری در حکم ما وجود نداشت. همه ما به کیم جونگ ایل و اصول سوسیالیست خیانت کرده بودیم. باید قبل از فرستاده شدن به زندان دوباره تربیت و هدایت می شدیم. بدین ترتیب یک صبح دست بند زده با اسکورت نگهبانان و با پای پیاده آنجا را ترک کردیم تا به اردوگاه بازپروری برویم. وقتی به داخل رفتیم سرانجام از شر دست بندهای من خلاص شدیم، اما آسودگی دوام چندانی نداشت. خودمان را در میانه گردشگاهی وسیع یافتیم که با حصارهای سیمی متصل احاطه شده بود. تعدادی اتاقک در میانه آن بود که برای گذراندن شب به داخلش انداخته می شدیم. مردها یک طرف دراز می کشیدن و زنها در طرف دیگر، اما هیچ وقت ساعتهای طولانی نمی خوابیدیم. آنجا بودیم تا برای دولت کار کنیم. این بخشی از بازآموزی سوسیالیست ما بود. مرحله میانی قبل اینکه به زندانی در اوندوک زادگاه هم فرستاده شویم. کیومسان و مادرم از سپیده تا غروب آفتاب در زمین ها کار می کردن. من همراه دیگر بچه ها و نوجوانان در اردوگاه اتاقک ها را تمیز و دانه های ذرت را بسته بندی می کردیم تا از موش هایی که اطراف پرسه می زدن در امان بمانند. بعد شب مجبور بودیم در جلسات شستشوی مغزی حضور داشته باشیم. به صورت دایره می نشستیم، با صدای بلند آثار کیم ایل سونگ و کیم جونگ ایل را می خواندیم. بدون فکر. آنها را تکرار می کردیم تا اینکه از بر شویم. 25 روز تشریفات مشابهی را انجام دادیم که همیشه خسته کننده بود. به خصوص اینکه شکم‌های من هم خالی بود. به ندرت چیزی می خوردیم و دوباره گرسنه بودیم. یک روز صبح نگهبانان آمدند تا ما را مانند احشام به چونگ جین ببرند. از آنجا به زندان اوندوک منتقل می شدیم. بسیار تحقیرآمیز بود که مانند مجرمان کثیف به زادگاه پدر بزرگم فرستاده شوم. آنها در زندان چطور با ما رفتار می کردند؟ اینجا همان نقطه اول بود. نزدیک 4 سال بعد از اولین باری که آنجا را ترک کردیم و این بار به عنوان مجرم به خاطر ارتکاب یک جرم جدی برگردانده می شدیم. می دانستیم چه نوع مجازاتی در انتظار این نوع جرم هاست. با اینکه در چین دستگیر شده بودیم و در آنجا رنج زیادی کشیدیم و مورد سوء استفاده قرار گرفته بودیم، اما مادرم همچنان فقط یک فکر در سر داشت. گرچه دیوانگی بود، ما مجبور بودیم دوباره از کره شمالی بیرون برویم. افسوس، آن زمان به نظر می رسید که شانسمان برای فرار کم شده و تقریبا به صفر رسیده بود. بعد از آن تقدیر درست وقتی که اصلا انتظارش را نداشتیم به ما فرصتی دوباره داد. مردی از اوندوک برای همراهی زندانیانی فرستاده شد که از یک ناحیه بودند. در دقیقه آخر مدیر فهمید ما هم اهل همان ناحیه هستیم. آنها تصمیم گرفتند ما را به گروه اضافه کنند. مرد بیمیل بود، اما او را متقاعد کردیم که انتخاب دیگری نداریم. مسئولان زندان چونگجین تمایل داشتند از دست زندانیانی که مجبور به نظارت آنها بودند خلاص شوند و از سوی دیگر جیره غذایی روزانه باری اضافه بر دوششان بود. کمبود غذا بسیار شدید بود و حتی پلیس و مردان خورده پای ارتش بقای خودشان را از هر چیزی مهمتر می دانستند. ما می دانستیم که مطمئنن گارد محافظ ذخیره کم خاربارش را با ما تقسیم نمی کند. بنابراین بعد از ترک کمپ بازپروری از شرایط سوء استفاده کردیم. مادرم با مردی که نگهبان محافظ ما بود معامله ای کرد. او گفت ما خودمان به اوندوک سفر می کنیم. بنابراین او مجبور نبود هزینه انتقال یا غذا دادن به ما را متقبل شود. از آنجا که در دقیقه آخر به کاروان اضافه شده بودیم، نام ما در لیست نبود تا محافظ موظف به تحویل دادنمان به مقامات باشد. او با این اجازه هیچ خطری را متحمل نمی شد. بعد از چند دقیقه سرانجام متقاعد شد و ما آزاد شدیم. مثل یک معجزه بود. اما با این آزادی تازه چه کار می کردیم؟ برای همیشه پیوندها میان ما و وطنمان گسسته شده بود. هیچ پولی نداشتیم و قانون به چشم مجرم و حتی فراری به ما نگاه میکرد. حتی یک لحظه هم درباره مقصدمان فکر نکردیم. ما حاضر نبودیم در کشور خودمان تبعیدی باشیم. تنها چیزی که به آن فکر میکردیم یک بار دیگر فرار کردن بود. فرار به چین با وجود همه خطراتی که داشت.